قول به غیر علم اعتماد به ظن داشته باشم، همچو احتمالی در حق اینها نبود، فضلا از این که اتفاقا بخوان دروغ بگم. بله ممکنه بگیم احتمال خطا و نسیان که در اینها بوده شارع الغا کرد، اما به نظر ما حتی این رو هم نمیتونیم بگیم که شارع در حق این ثقات جلیل القدر احتمال سهو و نسیان را، اگر احتمال عقلایی باشد و معتدن به باشد، الغا کرده است. از کجا؟ این یک روش متعارف هست. وقتی که الان شما برید از یک مرجع تقلید سوال کنید، بگید که ما مسائل رو از چه کسی بپرسیم، او به شما بگد که برید مسائل رو از فلان شخص که شاگرد مبرز من هست سوال کنید، خب آیا معناش اینه که احتمال خطا او ملغاست؟ نه، این یک نوع معرفیست که باعث میشه شما از سخن اون شاگرد مبرز این مرجع تقلید وثوق و اطمینان معمولا پیدا کنید. اگر در یک جایی وثوق و اطمینان پیدا نکردید، طبق روش و عقلایی اعتماد چه بسا نخواهید کرد. از این بیان مولا استفاده نمیشه که اگر عقلا هم احتمال خلاف میدادند و طبق روش عقلایی احتمال خطا و نسیان را دفع نمی کردن، اصالت و عدم الخطا و نسیان نداشتن، من مولا میگم تعبدن شما اصل عدم خطا و نسیان جاری کنید. نه، از این روایات هم این استفاده نمیشه که تعبدن شارع بخواد بگه الغاء میکنم احتمال خطا و نسیان را در حق این ثقات جلیل القدر. اگر عقلا الغاء میکنن اصل عدم خطا و نسیان را در مورد ثقات و اخبار ثقات، خب این میشه تمسک به سیره عقلاییه، ولی فعلا فرض اینه که ما سیره عقلاییه برامون ثابت نیست. احتمال میدیم که در سیره عقلاییه وثوق شخصی باید پیدا بشود به صدق خبر، به مطابقت خبر للواقع، یا لااقل وثوق نوعی پیدا بشود. این احتمال رو میدیم و بخواییم از این روایات استفاده کنیم که شارع تعبدن ولو وثوق پیدا نشه از قول زراره و محمد ابن مسلم، ولی امام علیه السلام تعبدن فرموده است که احتمال خطا و نسیان را الغاء کنید. نه، ما از این روایات این را استفاده نمی کنیم. اما طایفه ثالثه، بله اونی که اولا تو این روایات که امام نفرمود ثقتون، ارجاع داد به محمد ابن مسلم، نفرمود فانه ثقتون. اگه میفرمود فانه ثقتون، اون تعلیل میشد و اون میشد جزء طایفه ثالثه که الان بحث میکنیم. امام فرمود امالکم من مفزع اما لکم من مستراح تستریحون علیه علیکم به فلان. اجازه بدید عمده این روایات طائفه ثانیه احاله به ثقه نداده، به عنوان ثقه به اشخاص معین احاله داده. شاید خصوصیت این اشخاص معین بود که اینا ثقات لدل امام که مرتبه عالیه از وثاقته. بله اون روایت عبدالعزیز مهتدی که ما اضافه کردیم که افیونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم آل مدینی قال نعم، اون اصلا بهتر بود که اینو جزء طایفه ثالثه قرار میدادیم، اون رو در نظر نگیرید. عمده اون روایات چون اون ممکنه ازش یک کبرای استفاده بشه که میشه جزء طایفه ثالثه. نه یک روش متعارفه، یک روش متعارفه. الان مرجع تقلید بپرسن آقا ما دسترسی به شما نداریم، مسائلمون از کی بپرسیم؟ ارجاع میده به شاگرد مبرزش که آراء او را میداند. اما هیچ ظهور نداره که احتمال خطا و نسیان او را اگر شما بدهید به طور احتمال عقلایی مرجع تقلید بگوید که به این احتمال خلاف، به این احتمال خطا و نسیان اعتنا نکنید. الان همون مرجع تقلیدی که مثل آقای سیستانی میگه باید از خبر ثقه وثوق شخصی پیدا بکنید که مطابق با واقع است تا عمل کنید، دفتر مرجع تقلید اینطور میگن که نظر آقا اینه، اینا اعتبار نداره. باید خودتون وثوق پیدا کنید شخصا. منتها سوال از اعضای دفتر مرجع تقلید از مقدماتی است که انسان از طریق آن وثوق شخصی پیدا می کند به واقع. در این حال سوال اگر بکنید که از چه کسی ما مسائل رو بپرسیم، معرفی می کنن افراد رو که برید مثلا از فلان آقا بپرسید، در این حالی که نظرشون هم این هست که تا وثوق شخصی پیدا نکنید نمی توانید به خبر او عمل کنید. خب این ارجاع یک روش عقلایی است برای اینکه از این راه بلکه مردم وثوق شخصی پیدا کنند. این حیث ثقه بودن مثلا زکریا ابن آدم قمی رو میخواد تأیید کنه. احتمال خطا که دیگه با قابل دفع نیست با سخن امام، چون امام که نمیخواد به عنوان عالم غیب بفرماید که لا یستر منه الخطا، این که روش عرفی نیست که امام بفرمان لا یستر من الخطا، اینو خود شما دیگه باید احراز کنید. اونی که امام میشه بیان کنن این است که این آقا آدم مورد اطمینان نیست، مأمون است علی الدین و دنیا، دروغ نمیگوید، قول به غیر علم، قول به زن، اینها در قاموس او نیست، اما شاید اشتباه بکند. این دیگه شما خودتون باید مطمئن بشید که اشتباه نکرده است. امام که نمیشه بفرماید که ولا یخطئ ابدا، مگه معصومه زکریا ابن آدم قمی که لا یخطئ ابدا؟ شما خودتون باید اطمینان کنید که در این خبر خطا و نسیانی از او صادر نشده است. از این روایات نمیشه استفاده کرد الغاء احتمال خطا و نسیان را در مواردی که شما احتمال عقلایی میدید که واقعا زراره یا محمد ابن مسلم در این حدیث اشتباه کرده باشد، در فهم کلام امام یا در نقل کلام امام. طائفه ثالثه طائفه ایست که ازش کبرای ارجاع به ثقات میشه استفاده بشه. یکیش روایتی است که احمد ابن ابراهیم مراغی نقل میکنه که در قضیه احمد ابن هلال عبرتایی لعن وارد شد از ناحیه مقدسه، ولی شیعه باور نمی کرد. احذروا هذا الصوفی المتصنع، زیر بار نمی رفتن، گفتن احمد ابن هلال عبرتایی و هم مشکل پیدا کرد، باور نمی کنیم. این توقی آمد که لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا قد ممن عرفو به انا نفاوضهم سرنا و نحملهم ایاه. خب گفته میشه که ثقاتنا، امام فرمود عذر ندارد کسی تشکیک کند در خبر ثقه. خب این که هم ضعیف السنده، هم تعبیر ثقاتنا داره. ممن عرفو به انا نفاوضهم سرنا داره، حاملین اسرار ائمه، ثقات ائمه. بله شعاره الغا کرده، امام الغا کرده احتمال خطا و نسیان رو در اینها. این دلیل نمیشه که پس آمده خبر مطلق ثقه رو حجت کرده، ملازمه با هم نداره. علاوه بر این که ثقه، ثقه امام بودن منصب بوده در اون زمان، نواب اربعه تعیین شده بودن به منصب ثقه امام بودن، ولذا در روایتی از امام عسکری سلام الله علیه راجع به یک شخصی آمده جعلته ثقتی، جعلته ثقتی، منصب قابل جعله، من او را ثقه خودم قرار دادم. معلومه وقتی زعیم میاد یک شخصی رو صاحب یک منصبی میکنه، میگه آقا امیر شماست، در جریان امام حسین سلام الله علیه که مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد، هازا ابن عمی و ثقتی، به عنوان ثقه امام حسین تعیین شد. معلومه وقتی مسلم ابن عقیل که صاحب منصب ثقت الامام شده، اگر خبری از امام نقل کنه باید تبعیت بکنه. مثل اینکه الان یک شخصی تعیین میشه به عنوان سخنگوی فرض بفرمایید زعیم، طبیعی است که وقتی این سخنی رو بیان میکنه باید عنوان یک سخن رسمی تلقی بشه و قبول کنن. هم سیره عقلائیه است و هم لااقل خود زعیم اینطور تعیین کرده. امام معصوم وقتی یک شخص رو به عنوان ثقتی تعیین میکنه، اصلا باید سخن او رو قبول کنند و الا اختلال نظام میشه. بله دلیل نمیشه که حالا اگر امام یک شخصی رو به عنوان ثقت الامام تعیین کرد و مردم باید قبول کنن قول او را، پس باید قول مطلق ثقه رو قبول کنن، تلازم نداره با هم. عمده چند روایته، حالا اونا رو به عنوان ثقت الامام که تعیین نکردن، ولی همونا هم در رابطه با منصب امارتشون اگر سخنی میگفتن باید مردم قبول میکردن و الا اصلا اختلال نظام میشه. خب چه کسی مسئول ابلاغ پیام امیر المؤمنین بود غیر از امراء حضرت در بلاد مختلف؟ و اگر اونها خبری رو به عنوان سخن امام برای مردم نقل می‌کردن، خب مردم باید قبول کنن. اگر مربوط به جنبه حکومت و امارتشون باشه، این دلیل نمیشه که ما بگیم پس مطلق خبر ثقه حجته. ثقاتنا ممن عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا، این نواب اربعه، اینها که ثقات ما تعیین شده بودن و همه میدانند که اسرار ما را اینها حمل میکنند و ما اسرارمون رو به اینها میگیم. عمده چند روایت که این رو دقت کنید که ما معتقدیم این چند روایتی که میخونیم، بلکه خصوص این روایت اول که روایت الامری ثقتی هست، قطعی الصدور است این خبر الامری ثقتی، و مجموع این روایاتی که از این به بعد میخونیم لااقل قطعی و صدور اجمالی هست. قبل از این که وارد توضیح این روایات بشیم یک نکته عرض کنم، ما دنبال تواتر نیستیم. عدد مخبرین به حدی برسد که یمتن و تواتعهم علی الکذب، این رو اهل منطق میگن. بعد میگن تواتر سه قسم است: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. حالا تعریف این سه قسم چیه؟ خودشون هم اختلاف دارن. حالا بعدن دو تعریف هست برای این سه قسم تواتر که عرض خواهم کرد، ولی ما دنبال تواتر نیستیم. چرا؟ برای اینکه تواتر به چه دلیل اعتبار دارد؟ برهان عقلی داریم برای اعتبار تواتر؟ ابدا، فقط یقین آور است. این که اهل منطق گفتن تواتر متواترات جزء ضروریات هستند، چرا؟ برای اینکه یمتن او تواتر المخبرین فی التواتر، یمتن او تواتر علی الکذب. چرا یمتن او تواتر علی الکذب؟ چرا؟ چه امتناعی دارد که این؟ خب در تواتر میگن یمتن و تواتر و ملل کس. چرا یمتنه؟ اصلا هزار نفر هم بیان خبری بگن لا یمتن و تواتر و ملل کس، عرفیه. اینها میگن از صدفت و لا تکون و دائمیتن، میگن آقا در تواتر اگر بخوایم بگیم که همه آمدن خبر دادن از وجود کعبه و همه اشتباه کردن. خب اون مخبر اول اشتباه کرد، از باب صدفه و اتفاق بود، اشتباه کرد، میخواست بگه که مثلا الفاکهتو موجودتون، اشتباها گفت الکعبتو موجودتون مثلا، میشه دیگه. بعد میگن خب یک بار صدفه، دو بار صدفه، هزار نفر خبر دادن که الکعبتو موجودتون، هزار صدفه و اتفاق منشأ این خبر شد بدون اینکه این خبر مطابق با واقع باشد، این محال است. میگیم آقا خود همین که از صدفت و لا تکون و دائمی یتن، دلیلش چیه؟ برهانش چیه؟ برهان نداره. اینهایی که مثلا میگن که سکه رو انداخت رو زمین، چه میدونم اون جانب نوشتش، اون عکسش روی رو قرار گرفت، بعد میاییم میبینیم تو این محوطه هزار سکه همه اون عکس روح هست و اون قسمتی که عکس ندارد زیر قرار گرفته. خب بعد میگن آخه این نمیشه اتفاق باشه که همینجوری پاشیده ای آقایی این هزار سکه رو بدون نظم، خود به خود اینا قلتیده، همشون اومده جانب عکسشون روی زمین. این میگیم خب این محاله، چه استعاره‌ای داره؟ این به حساب احتمالات، احتمال این که بدون نظم، بدون این که توسط یک انسان زی شعور این کار صورت گرفته باشه، با حساب احتمالات، احتمال این که اینها از روی صدفه و اتفاق باشه همش میشه یک احتمال که از نظر روانی صفره. از نظر روانی این احتمال میشه صفر، چون اونقدر ضعیف میشه احتمال این که اون سکه اول رو زمین افتاده از باب صدفه و اتفاق، اون قسم عکسش رو شده، احتمالش 1 به 2. احتمالی که رو هدف بوده، رو برنامه ریزی بوده، اونم میشه 1 به 2. و اگه سکه دوم هم همینطور، احتمال این که هر دو بی هدف بوده، هر دو بی برنامه بوده، میشه چقدر؟ 1 به 4. سکه سوم رو که میندازن زمین، احتمالی که هر سه تا سکه بدون برنامه و بدون نظم صدفتاً هر سه تا سکه اون قسمت عکسش رو باشه، میشه 1 به 8. چون 8 احتمال دیگه، اونا رو دیگه خودتون میدونید دیگه. همین جوریه، میگن این اضافه که میشه احتمالای ضعیف میشه. چهارمین سکه رو که میندازن، هر 4 تا اون قسمت عکسش رو هست، احتمالی که هر 4 تا صدفه و اتفاق باشه، میشه 1 به 16. ضعیف میشه این احتمال، ضعیف میشه این احتمال، تا دیگه انسان عادی میگه من دیگه احتمال نمیدم. آقا به چه برهان؟ برهان نداره، من دیگه احتمال نمیدم. انسان متعارف دیگه احتمال نمیده. اینه اون وقت، حالا این بحث مفصلش در جای خودش. ما میگیم تواتر مهم نیست، چه بسا یک مرجح‌های کیفی هست در یک خبر که اصلا این یک خبر به حساب احتمالات یقین پیدا میکنیم که مطابق با واقعه، با اینکه یک خبر بیشتر نیست. این نکته تواتر در او هست. نکته تواتر چیه؟ این که انسان متعارف احتمال خطا در اون خبر متواتر نمیدهد. گاهی یک خبر هست اما مزایایی دارد که جایگزین خبر متواتر میشود. حالا گاهی سه خبر هست، گاهی پنج خبر هست که انسان یقین پیدا می کند، نه اطمینان، چون ما با این تواتر چه بسا میخواییم امامت امام معصوم رو اثبات کنیم. تواتر به اون معنا لازم نیست، در امامت امام عسکری علیه السلام خبر متواتر به اون معنا لازم نیست داشته باشیم که شخص امام عسکری، امام بعد از امام هادی علیه السلام است. للخبر المتواتر نه، لازم نیست. للخبر القطعی المحفوف بالقرائن همین کافی. و ما میخواییم اثبات کنیم که این، اول اثبات میکنیم که این خبر الامری ثقتی خبر مفید علم است و ما احتمال خطا یا کذب در این خبر نمی دهیم و لااقل چند خبر هم کنار او می گذاریم با قرائنی که هست. دیگه هیچ انسان متعارفی احتمال کذب جمیع را، جمیع این چند خبر رو نمی ده. فعلا از همین خبر معروف به صحیحه احمد بن اسحاق شروع کنیم. این خبر بسیار، این حدیث بسیار حدیث شریفی هست. کلینی نقل میکنه از محمد بن عبدالله همیری و محمد بن یحیی العطار، این دو بزرگوار نقل میکنن از عبدالله ابن جعفر همیری که پدر محمد ابن عبدالله همیری است. قال، عبدالله ابن جعفر همیری میگه اجتمع تو انا و شیخ ابو عمرو رحمه الله، جناب عثمان ابن سعید عمری نائب اول حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، اجتمعت انا و شیخ ابو عمر رحمه الله عند احمد ابن اسحاق این توضیح میدیم اینها چه کسانی بودند، از بزرگان قوم بود. فغمزنی احمد ابن اسحاق ان اسأله عن الخلف، احمد ابن اسحاق غمزنی خلاصه یه نشگونی از من گرفت، گفت راجع به حضرت حجت سوال کن از عثمان ابن سعید عمری. فقلت له یا ابا عمر انی اريد ان اسألك عن شيء و ما انا بشاک فی ما ارید ان اسألک عن، فان اعتقادی و دینی ان الارض لا تخلو من حجه الا اذا کان قبل یوم القیامت به 40 یوما. این معنیش اینه که 40 روز قبل از قیامت حضرت بقیت الله به شهادت میرسن. فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولكني أحببت أن أزداد يقينا ما إن إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقد اخبرني ابو علی احمد ابن اسحاق. عبدالله جعفر همیری داره به عثمان ابن سعید عمری میگه، میگه جناب احمد ابن اسحاق که شرف حضور دارن، ایشون به من خبر داد ان ابو الحسن امام هادی علیه السلام. قال سألته، احمد ابن اسحاق که شرف حضور دارن، ایشون به من خبر داد که من از امام هادی سوال کردم من اعامل و من آخذ و قول من اقبل، فقال الامری ثقتی. یعنی شما رو گفت آقا امام هادی علیه السلام الامری ثقتی، فما ادا الیک عنی فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقت المأمون. و اخبرنی ابو علی، جناب احمد ابن اسحاق بازم به من خبر داده که سأل ابا محمد علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام هم سوال کرده به همین نه. امام عسکری به ایشان جواب داده که الامری و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان فهذا قول امامین قد مضیا فیک. قال فخر ابو عمرو، عثمان ابن سعید نائب اول امام حجت سلام الله علیه، خر ساجدا و بکا. ثم قال سل حاجتک، خب کارت چیه؟ فقلت له انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد علیه السلام؟ فقال ای والله و رقبته مثل ذا و اومع بیده. یعنی سنش هم حدی بود که گردن شریفش به اندازه عرض دست من بود. فقلت له فبقیت واحده، فقال لی هات، یک سوال دیگه دارم، گفت بپرس. قلت فالاسم، الاسم نه اینکه اسم حضرت چیه، اسم حضرت که خب معلوم بود چیه، علام فالاسم یعنی علامت، شما که گفتی حضرت هست، شما دیدی با علامت رو بگو، ما با علامت پیدا کنیم آقا را. قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلك، حرامه که دنبال کنی علائم حضرت را، که بخواید با این علائم حضرت رو پیدا کنی. ولا اقول هذا من عندي فليس لي ان احلل ولا احرم، من که نمیتونم چیزو از پیش خودم حرام بکنم، امام حرام کرده. که در روایت داریم و انه و اذا وقع الاسم وقع طلب، اگر علامت حضرت تو بدن به شیعه ها، به گوش دیگران هم میرسه، با این علامت میرن تحقیق میکنن ببینن آقا کجاست. و اون زمان هم غیبت صغرا بوده، یعنی حضرت در بین مردم حضور داشته، منتها مردم نمیشناختن. اگر علامت ها رو میگفتن خب میدیدن حضرت تو بازار بغداد، خب بالاخره پیداش میشه دیگه، غیبت صغرا بوده دیگه، بالاخره حضرت بوده دیگه، بین مردم بوده، پیدا میکردن و این منشأ مشکلاتی میشده برای حضرت. این راجع به این روایت. ما اولا سند این روایت رو که میگیم قطعی است، اینو اثبات کنیم. ما به عنوان یک انسانی که فکر میکنیم دون متعارفیم در حصول قد، افراد متعارف زودتر از ما قد پیدا میکنن، مقدماتش را عرض میکنم، قد داریم به این که این کلام نه در او احتمال کذبی هست نه در او احتمال سهو و نسیان، به خاطر قرائنی که در این حدیث هست. و اگر هم کسی تشکیک کنه بگه نه آقا من قطع ندارم، شاید خطایی رخ داده باشه. میگیم دیگه قدر متعقن از سیره عقلائیه و سیره متشرعه و اون روایاتی که در طائفه ثانیه بود که امام ارجاع داد به اصحاب، معنیش این که ثقات امام قولشون حجته، در جایی که اطمینان عرفی حاصل بشه به عدم خطایشون در مورد این روایت صحیحه اون مطلب میاد. ما چرا میگیم قطع داریم؟ ما میگیم اولا مقدماتی ذکر میکنیم که قطع پیدا میکنیم این کلام از امام صادر شد، نه احتمال کذب است نه احتمال سهو و نسیان است در این حدیث. چه احمد ابن اسحاق، چه عبدالله ابن جعفر همیاری، چه بعد از او. و اگر کسی بگه من احتمال میدم خطا را در این روات، میگیم دیگه این قدر متعقن است از حجیت خبر واحد جایی که وثوق حاصل بشه به صدق یک خبر، ولو احتمال ضعیف انسان بده که این مخبر خطا کرده، اما احتمال ضعیفی که وثوق به خلافش داریم، این قدر متعقن است از سیره عقلائیه و از اون روایاتی که در طائفه ثانیه بود که امام ارجاع داد به زراره و محمد ابن مسلم و امثال آن که اونها هم قطعی و صدور بود اجمالاً. خب امام که ارجاع میداد به اونها، قطع 100% به عدم خطا اونها که نبود، اطمینان فوقش پیدا میشد به عدم خطا اونها، اطمینان به عدم خطا که احتمال ضعیف خطا هم در کنارش ممکن است باشد در این مورد این روایت هست. ما اینجا ادعای اولمون که قطع داریم به عدم خطا، قطع وجدانی. اگر شما خیلی اصرار کنید دیگه اطمینان به عدم خطایش مسلمه، اون اطمینانی که آقایون میگن با احتمال خلاف جمع میشه، و این جایی که اطمینان به عدم خطا داریم قدر متعقن از سیره عقلائیه و متشرعیه و روایات طائفه ثانی است که این احتمال ضعیف خطا که بر خلاف اطمینان است لا یعتنا بهی ابدا. حالا این مقدمات چیه که ما قطع پیدا کردیم؟ انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم و بحث دلالیش رو هم دنبال میکنیم. به نظر ما عمده دلیل برای حجیت خبر مطلق ثقه این صحیحه شریفه هست. انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم.